پاری باید هم درستی دوباره رو این شهر با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم قبل تن خوب و سالم واسط آرزومه سلامت که باشی غماتم تمومه سلامم به دوتا سلامت بمونی قد برج میلاد تو اوج جوونی سلامم به دوتا سلامت بمونی قد برج میلاد تو اوج جوونی
تهران کلینیک به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما به تهران کلینیک. امروز رادیو تهران خوش آمدید. در تهران کلینیک امروز رادیو تهران با شما هستیم تا ساعت 10:30. چند خبر داریم که از ابتدا شروع میکنیم. تعداد مبتلایان به تب کریمه کنگو در تربت جام به 11 نفر رسید متاسفانه. رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته از 16 بیمار مشکوک به تب کریمه کنگو نتیجه تست 11 نفر مثبت اعلام شده که با اقدامات انجام شده بیماری کنترل شده. از این تعداد 8 نفر از یک روستا و در یک مهمانی و از یک منبع یکسان آلوده استفاده کرده بودند که نتیجه تست تمامی اونها مثبت شده. ما درباره فراگیری بیماری تب کریمه کنگو امروز گفتگو خواهیم داشت با یکی از مسئولان در سازمان دامپزشکی کشور. هشدار نسبت به تبعات به تعویق انداختن اعمال جراحی ضروری به خاطر کرونا. متخصص ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته اخیراً بیمارانی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند که هفته ها از شکستگی اندام آنها گذشته اما به خاطر ترس از ابتلا به کرونا عمل جراحی خودشون رو به تعویق انداختن. اگر بیمار در زمان مناسب به ما مراجعه کنه امکان بهبود ناحیه آسیب دیده بسیار بیشتر خواهد بود. و این خبر رو بشنوید که تست رایگان کرونا از چه کسانی گرفته میشه. کمبود کیت تشخیصی نداریم. خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفته تست های کرونا محدود نشده بلکه هدفمند شده. کمبودی در زمینه کیت های تشخیصی هم نداریم. با توجه به دشواری های روش نمونه برداری و خطر انتقال بیماری از گروه های هدف غربالگری آزمایشگاهی خواهد شد. این گروه ها شامل افراد سرپایی علامت دار یا کسانی که بیش از 60 سال سن دارن یا افراد مبتلا به بیماری های زمینه ای و زنان بارداره. امروز من با آقای دکتر پورقلیچ هم صحبت میکنم. چند سوال دارم درباره ماسک زدن. اینکه ماسک زدن واقعا برای چه افرادی در چه مکانهایی لازم هست. اگر شنونده تهران کلینیک باشید تا انتها میتونید به این سوالها و به این پاسخها گوش کنید. شما لطفاً مشاهداتتون رو درباره این که چه میزان مردم در محله در شهر ماسک میزنن؟ البته به چشم شما چقدر تخمین میزنید؟ کجاها مراجعه کردید و ماسک نبوده؟ آیا شما هم با ماسک گران قیمت مواجه شدید؟ ماسکی که از هفته گذشته تا حالا تقریبا 5 یا 6 هزار تومان هر بستش گرونتر شده. بگید اینها رو به ما به 3094 لطفا پیام بدید. 2265-2465-2265-2466 هم شماره های ماست برای اینکه تماس بگیرید، چون من قراره که با آقای دکتر کیوان گردان مدیر کل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت سمت کشور صحبت بکنم. سوال شما میتونه در اون زمان طرحش مناسب باشه. همین یکی دو دقیقه پیش برای شما یک خبر خوندم که در اون خبر هشدار داده شده بود که تبعات به تعویق انداختن اعمال جراحی ضروری به خاطر کرونا چه هست و چه نیست. خانم دکتر مینو مهرز، متخصص بیماری های عفونی، چند توصیه مرتبط با همین موضوع دارن.
اخیراً میبینیم که از ترس مردم که یک مسئله اورژانس دارن باید به بیمارستان مراجعه کنن، حالا نه علائم تنفسی، بیماری های دیگه، مراجعه نمی کنن، می ترسن بیان بیمارستان و انقدر دیر مراجعه می کنن که گاهی می بینیم مثلا مریض میاد توی اورژانس همونجا به صدا ایست قلبی تنفسی پیدا می کنه، کسی که ناراحتی قلبی داره. ببینید نترسید، بیمارستان ها، حالا بعضیا تعبیر می کنن بیمارستان پاک، بیمارستان نمیدونم چی، همچین چیزی نداریم. بیمارستان ها رعایت یه سری کارهای اولیه از نظر حفظ، یعنی دقیق کنترل محیط بیمارستان رو از نظر کنترل عفونت در نظر گرفتن و میگیرن. شما ماسک بزنید برید بیمارستان حتما، و بعد تریاج دارن به قول تو اورژانس، اول یه سری سوالا میکنن، بعد تریاج میکنن که اگر علائم تنفسی شبیه کووید نشته باشید، بعد کارهای دیگه تون میکنن، تو باش بستری میشید. کسی که عمل جراحی داره، کسی که عمل جراحی حتی غیر اورژانس هم داره، باید بره عملش رو بکنه و نگران نباشید. برای اعمال جراحیتون اگر میخواید چه الکتیو چه اورژانس حتما مراجعه کنید. از نظر مسائل قلبی موقعی نرید بیمارستان که خدای نکرده کار از کار گذشته باشه. نترسید، بیمارستان ها پاک و غیر پاک نداریم، اینا تبلیغات سوه، ولی بیمارستان ها رعایت همه مسائل رو در مورد کنترل عفونت میکنن که هم خودشون، پزشک و پرستار رو، پرسنل بیمارستان سالم بمونن، هم بیماری رو از کسی به کسی دیگه انتقال ندن.
ساعت 10:08:54 است. به آقای دکتر کیوان گردان مدیر کل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت سمت سلام عرض میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار عالی، سرکار خانم شعبی،
خیلی
و همه شنوندگان عزیز برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران.
زنده باشید. آقای دکتر گردان، واقعیتش اینه که ما در این برنامه دائم تکرار کردیم و تکرار میکنیم که مردم ماسک بزنید، به این پویش ماسک میزنم ماسک میزنیم ملحق بشید، ولی واقعا امروز من خبرهایی به دستم رسیده که خجالت میکشم واقعا دوباره بخوام اینو هی از مردم بخوام، در حالی که قیمت ماسک افزایش پیدا کرده، به محض اینکه مقرراتی برای بودن ماسک روی صورت وضع شده و این محدودیت ها ایجاد شده، قیمت بالا رفته نسبت به هفته گذشته. خبرها نشون میده که 5000 تومان 6000 تومان هر بسته بالا رفته. بعد تازه داروخانه ها که مراجعه میکنن به سرعت نایاب شده. از طرفی ویدئویی در فضای مجازی پخش شده که بعضی ها که زباله جمع میکنن، حالا زباله گرد هستن، برمیدارن ماسک استفاده شده رو جمع میکنن دونه دونه و این مردم رو ترسونده که مبادا قراره در جایی دوباره اینها بازیافت بشه و در اختیار متقاضیان قرار بگیره. حالا در مورد صحت و سقم این ویدیو کاری ندارم، ولی این ترسی که ایجاد کرده، همه اینها دست به دست هم داد که ما امروز با شما صحبت بکنیم و بپرسیم که ماجرا از چه قراره.
بله، البته بخشی از این فرمایشی که شما داشتید مثل اون ویدئویی که تو فضای مجازی بله. پخش شده، خود منم اون ویدئو رو دیدم امروز. خب حالا به هر حال ممکنه خدای نکرده کسانی هم سوء استفاده بخوان بکنن، ولی من خدمت همه مردم از اون عرض بودم که ما در فرایند تولید ماسک های چه صنعتی چه کارگاهی به هیچ وجه همچین اتفاقی نمیفته و اصلا همچین امکانی وجود نداره و همه تولید کنندگان ما با توجه به اینکه تحت نظارت ضوابط غذایی و دارویی هستن،
بله،
به هیچ وجه خدمت شما هستم که همچین موضوعی نیستش که بخواد خدای نکرده ماسکی بره در یک کارخانه یا یک در کارگاهی بخواد انجام شه. ولی خب حتما اگر که مردم عزیزمون همچین موضوعی رو متوجه بشن باید باش برخورد کرد. این در خصوص بحث ویدیو که فرمودن،
بله،
در خصوص قیمت ببینید قیمت ماسک الان قیمت مشخص و به حال ابلاغ شده داره،
ابلاغ شده داره، ولی آیا طبق این ابلاغ شده فروخته میشه؟
نه ببینید همین بحث نظارت بر داروخانه ها با وزارت بهداشت هست،
بله بله،
یعنی وزارت سمت چه در خب ما حوزه هم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان متولی نظارت بر قیمت، هم سازمان های استانی ما به هر در وزارت سمت بخش های مختلف نظارت بر بحث قیمت ها رو دارن، ولی یکی از معدود جاهایی که اصلا ما به لحاظ قانونی ورود بهش نداریم و مسئولیتش در ستاد لوجستیک کرونا که به محوریت وزارت سمت هم تشکیل میشه خدمت شما به عهده وزارت بهداشت هستش، باید وزارت بهداشت باید ما هم چندین باری خواهش رو کردیم،
بله،
یعنی خود ما هم واقعا مدعی موضوع هستیم که وزارت بهداشت باید نظارت کنه بر قیمت با توجه به اینکه قیمت ها رو ما بر اساس آنالیز دقیق ایجاد کردیم تمام بر اساس همه نهادهای تولید، ستاد هم بر اساس همین موضوع قیمت گذاری کرده و عملا باید بر اساس اون قیمت خدمت شما در اختیار مردم قرار.
آقای گردان لطفاً یه لحظه به این خبر توجه کنید. آقای علیرضا سالم دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس داروخانه های استان تهران خطاب به دبیر انجمن داروسازان تهران گفته که طبق توافق انجام شده بین سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان و بسیج اصناف کشور قرار بر توزیع ماسک در سطح داروخانه های کشور با قیمت مصوب سگانه به ارزش هر ماسک 1500 تومان بوده و ظاهرا این توزیع در مقطع زمانی کوتاه بدون اطلاع رسانی در سطح گسترده توسط یک شرکتی صورت گرفته. حالا اینجا رو گوش کنید، متاسفانه از تاریخ 26 خرداد تا 15 تیر حتی یک ماسک هم در سطح داروخانه ها توزیع نشده. این در حالیه که الزام به استفاده از ماسک در کلیه اداره ها و سازمان ها توسط دولت ابلاغ شده. نظرتون درباره این خبر چیه آقای گردان؟
ولی که حالا دقیقا شرکت خاصی مد نظرشون، حالا من به نظر
بله خطمان... شرکت نیک مهان،
حالا به هر حال عرض میکنم شرکت های ما در وزارت سمت هم شرکت های پخش دارویی،
بله،
زیر مجموعه وزارت بهداشت هستن، هم داروخانه ها مجوز از وزارت بهداشت میکنن، هم نظارت بر قیمت و نحوه توزیع با وزارت بهداشت هست. یعنی بنده در رابطه با این موضوع شاید خیلی نمیتونم،
بله،
نقطه دقیقی رو عرض کنم، حتی اگه با دوستان وزارت بهداشت بگم، ولی در رابطه با قیمت گذاری عرض کنم خدمت شما، ما الان در رابطه با ماسک های صنعتی قیمت 1300 تومان مصوب هستش،
بله،
برای که در اختیار مصرف کننده قرار بگیره
ماسک صنعتی، بله
بله، و ماسک های کارگاهی به دلیل اینکه خدمت شما عرض کنم که هزینه بیشتری هستش اونا 1500 تومان الان مصوبه
براش. آقای دکتر شما به عنوان مدیر کل دفتر صنایع برق فلزی و لوازم خانگی وزارت سمت برای تولید این ماسک ها میتونید به این سوال من یه پاسخ شفاف بدید،
بله،
که ما برای توزیع و یا تهیه ماسک الان کمبود داریم؟
ببینید خدمت شما، من خوبه که یه تاریخچه‌ای هم عرضم که شرمندگان
فقط
شما...
خیلی کوتاه باشه.
بله خیلی کوتاه میکنم. روزی که کرونا در روز عملا اولین پیامی که وزارت بهداشت در تامین ماسک به وزارت سمت داد روز 2 اسفند بودش. در روز 2 اسفند وقتی که ما برآورد تولید کشور رو بلافاصله رصد کردیم کمتر از 200,000 تا نهایتا 200,000 تا ماسک در داخل کشور تولید میشد.
بله.
همون روزها اگر دقت کرده باشید ما برای تامین مراکز درمانی هم دچار مشکل بودیم. یعنی مراکز درمانی ما روزانه بر اساس برآورد وزارت بهداشت روزی 1.5 میلیون نیاز مراکز درمانی کشور هست،
بله،
که با اون 200,000 تا سنخیتی نداشت. از اون طرف هم متاسفانه به دلیلی که کشورهای دیگه همه درگیر خود کرونا بودن هیچ کس هم اجازه واردات نداد، یعنی ما نتونستیم از هیچ کشوری واردات انجام بدیم تا اینکه خدمت شما در فروردین ماه بود که به حال مقداری وضعیت بهتر شد تونستی اتفاق برای کمک. ولی امروز که خدمت شما هستیم،
بله،
تولید ماسک صنعتی به لحاظ ظرفیت سازی انجام شده، چون به حال پروسه تولید یک پروسه نوسانی هستش، حتما به صورت خطی حرکت نمی‌کنه.
خب آقای دکتر ببینید، الان میگید که توزیع شده، به اندازه کافی توزیع می‌شده، باید بیشتر هم به نظر میاد که تولید و توزیع بشه. خب آره، الان نیاز جامعه طوری شده که هم الزام هست، هم شرایط فراگیری کرونا طوری شده که دیگه باید همه بزنیم، همه اونایی که فکر می‌کردن که نمیگیرن هم باید بزنن. خب الان اگر شما اینجا بودید، پیامکایی که داره تند و تند به من میرسه رو می‌دیدید. گفتن که کجاها، مثلا در ایستگاه مترو میز گذاشتن، دستفروش هم نه، قیمت ماسک مثلا 19500 تومان بسته ای، 20000 تومان
در ایستگاه مترو.
آره یه گوشه مثلا گوشه
خلاف، حتما اگر که همچی برای مترو عرض کردم قیمت 1500 تومان مصوب شده، اگر همچی موضوعی هستش حتما باید باش برخورد بشه و ما خودمون هم همین امروز مکاتبه رو با هم مترو تهران هم خدمت شما عرض کنم که سازمان حمایت انجام میدیم که اگر کسی خدای نکرد میکنه، و من خواهشم از مدیران مترو،
بله یعنی دست گفتن که من از دست فروش اینو نخریدم.
نه اصلا اگر همچی چیزی هستش حتما خدمت شما هستم که مدیران مترو باید باش برخورد بکنن، فرحت هیچ وجه مورد قبول ما نیستش.
خب این از این. بعد گفتن که آقای دکتر از شما پرسیدن که تکلیف چیه، ما باید چه کار کنیم، ما این ماسکی رو که الان 5-6 هزار تومن افزایش پیدا کرده بریم بخریم پیدا کنیم، یا بمونیم این قیمت ها برگرده به قیمت هفته قبل؟
نه ببینید اصلا قیمت ها که خدمت شما هستم، حالا از یه فضای ممکنه خود نکست استفاده شده باشه، ولی ما الان خدمت شما هستم که مراکز درمانی رو که داریم با همون قیمت مصوب در اختیارشون قرار میدیم. برای مردم هم همین امروز خدمت شما هستم که یک جلسه ای رو مجدد قرار گرفته شده که این ماسکا با همین چیزی که فرضیه که هستش، با توجه به اینکه واقعیتش اینه که خب یه مدتی اصلا این قیمت ماسکا به قیمت واقعی خودش رسیده بود،
اصلا داره قاچاق هم میشه، یعنی این خبرها میگه که ماسک داره از کشور خارج هم میشه، یعنی واقعا ما اینو دیگه کجای دلمون بذاریم آقای دکتر؟
حالا دیگه
در حالی که خودمون به اندازه کافی ماسک نداریم، یعنی اونقدر توزیع نمیشه که قیمتش نرمال بشه، میشنویم که داره قاچاق معکوس انجام میشه. یعنی
ما صادرات ماسک رو از روز اول ممنوع کردیم، هیچ گونه ماسکی خدمت شما اجازه صادرات ندادیم به صورت تجاری به خود از کشور خارج. اگر خدای نکرده این اتفاق میفته حتما باید دستگاه زیرفتش در مرزبانی در
این دستگاه‌های زیرفت که خیلی وقتا ما دستمون بهشون نمیرسه که باشون صحبت کنیم، حداقل شما پیغام برنامه ما رو به این دستگاه‌های زیرفت برسونید.
موضوع هستش، ولی خب متاسفانه اون کسایی که این کارو میکنن بزرگترین خیانت رو دارن به کشور میکنن که ماسکی که مورد نیاز خود هموطنا هستش رو میان به روش قاچاق یا خدا نکرده به خاطر روشای دیگه، حالا من نمیخوام اسم ببرم چون بالاخره هستش این اتفاق میفته، ولی واقعا ما رصد دقیقی رو داریم رو واحدهای تولیدی انجام میدیم.
بله واقعا این کارو باید کرد آقای دکتر.
مطمئن باشن مردم عزیزمون که ما الان مواد اولیه رو همین تقریبا پیروز ما جلسه رو خدمت جناب دکتر مدرس سرپرست محترم وزارت خونه داشتیم با همه بخش‌های درگیر با موضوع، الان مصوب کردیم همه واحدهای تولیدی به میزانی که مواد اولیه دریافت می‌کنن باید آمار توزیعشون رو در داخل سامانه قرار بدن و ما متوجه بشیم به کدام داروخانه، به کدام شخص، به کدام شرکت خدمت رو تعریف.
اشاره کردید داروخانه آقای دکتر، پس الان مردم ماسک رو فقط از داروخانه بخرن که قیمت متعادلی داره نسبت به بیرون؟
البته ما سیاستمون این بوده که برای مردم در همه زمینه‌ها مردم بتونن ماسک رو تامین کنن، یعنی چه داروخانه، چه فروشگاه‌ها، چه خدمتش فروشگاه زنجیری، چه سوپرمارکت‌ها، چه فروشگاه‌های اینترنتی. یعنی دستور شخص آقای وزیر همین بوده که حتما ماسک در هر زمینه‌ای برای مردم در دسترس باشه و نظارت بشه. حتما انشالله این با جدیت بیشتری کار دنبال میشه.
متشکرم. من سوال دیگه‌ای دارم. زنده باشید آقای دکتر گوردان. وضعیت تخت‌های آی سی یو الان به چه صورت؟ کمبود داریم؟ آیا خودمون داریم تولید میکنیم؟ چی کار میکنیم؟ تولید داخل داریم مثلا؟
تولید تخت‌های بیمارستانی هیچ مشکلی نداریم، الحمدلله در داخل کشور خودکفا هستیم و کاملا در داخل کشور قابل تامین هستیم.
میتونیم بگین که در کدوم استان‌ها کمبود داریم؟
حالا من دقیقاً اون آماری که مثلا کدوم بیمارستان خاصا بچه‌های وزارت بهداشت دوستان اونجا در جریان هستن.
بسیار خوب. میدونید که چه تعداد تخت اضافه شده تو این مدت به آی سی یو؟
فکر می‌کنم وزارت بهداشت چیزی که اعلام کردن نزدیک 1.5 برابر خدمتشون تختای آی سی یو و بیمارستانی در همین مدت اضافه کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. نمیخوام شما مجبور به پاسخی بشید که در حیطه کار شما نیست.
اینا چه سوالاتی هستش که دوستان ما تعاملی بله، بله. درمان باید بشه.
بله کنم. چون نسبت به پاسخی که میدید مسئول هستید. خیلی متشکرم. آقای دکتر کیوان گردان، مدیر کل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت سمت، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.
خداحافظ شما باشه.
اگه قند خون بالا بره و کنترل نشه، سیستم ایمنی بدن در محیط قندی به شدت ضعیف میشه و شرایط بدن برای ابتلا به ویروس کرونا مهیا میشه. پس اگه مبتلا به دیابت هستید با من همراه بشید. دیابت ممکنه بدن شما رو در برابر ویروس کرونا آسیب پذیر کنه. بنابراین داروهای قند، فشار، چربی خون، قلب و انسولین رو سر وقت طبق برنامه قبلی منظم مصرف کنید و تغییری در برنامه دارویتون ایجاد نکنید. مصرف روزانه سبزیجات و میوه‌های تازه رو حتما در برنامه غذاییتون قرار بدید. در محیط منزلتون روزانه 10 دقیقه قدم بزنید و استرس رو از خودتون دور کنید. داشتن خواب منظم، مصرف مایعات به حد کافی و گرم و مرطوب نگه داشتن گلو برای از بین بردن ویروس کرونا بسیار کارسازه. مراقب خودتون باشید، اما نترسید و بدونید که خونه امن‌ترین مکانه. رادیو تهران FM 94.
هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. و حالا تب کریمه کنگو که به نظر میاد که در برخی از استانهای کشور تعداد مبتلایانش هم کم نیستند به نسبت سال گذشته و یا همین چند وقت پیش. میخوام صحبت کنم با آقای دکتر اکبر شاهی، مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور. بعد از سلام بپرسم که من فامیلی شما رو درست خطاب کردم آقای دکتر؟
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همچنین شنوندگان محترم. اکبر شاهی فامیلی من هست.
بله، برای همین شک کردم. آقای دکتر اکبر شاهی، نام کوچکتون؟
علیرضا.
آقای دکتر علیرضا اکبر شاهی، خیلی متشکرم. آقای دکتر، در مورد تب کریمه کنگو یه قدری صحبت بکنیم. شنیدیم که بین 8 تا 11 نفر مبتلا داشته در کشور.
خدمت شما عرض کنم، خب تب کریمه کنگو جزء بیماری‌های ویروسی هستش که سالیان سال هست در کشور وجود داشته. بله. و خب به تبع با فصول گرم سال که آغاز فعالیت حشرات کنه ها هستش، این بیماری در واقع میتونه راحت به انسان منتقل بشه. در دام تقریبا هیچ علائمی نداره و شاید بیا یک تب خیلی مختصر و گذرا تو دام باشه که اصلا دامدار هم متوجه نشه. بله. ولی در انسان خب عوارض بسیار شدیدی داره و خونریزی های خیلی شدید هستش که ممکنه تو کشندگی قابل توجهی هم داشته باشه. بنابراین اون قسمتش که مربوط به حوزه دامپزشکی میشه و در بحث دام هست، مشابه سایر بیماری هایی که علائم داشته باشه به راحتی بتونیم تشخیص بدیم و مبارزه بکنیم و جلوگیری کنیم، خب این قسمت در بخش دام متاسفانه به راحتی امکان پذیر نیستش.
ما باید چه کار کنیم آقای دکتر؟ چطور ما میتونیم جلوشو بگیریم؟ یعنی در مواد غذایی ماست میتونیم مراقبت کنیم؟
خدمت شما شنونده عرض کنم، خب علی‌رغم اینکه بیماری جزو بیماری بسیار خطرناکی باشه، ولی به راحتی قابل پیشگیری هستش در جامعه انسانی. من همونجوری که خدمت شما عرض کردم، خب این بیماری در بدن دام دماوساز گذرا هستش و ویروسش در بدن دام وجود داره.
بله.
به راحتی میتونه از طریق تماس انسان با دام آلوده و یا از طریق گزش حشراتی که کنه ها و یا حشراتی که اون بیماری و ویروس در بدنشون وجود داشته باشه به انسان منتقل بشه. بنابراین افرادی که با تماس با دام به صورت مستقیم ندارن، خیالشون از این قسمت خیالشون راحته، یعنی
ما مصرف کننده ها.
بله، مصرف کنندگان عادی. بله. که تو شهر دارن زندگی میکنن و تماس مستقیم با دام یا با کنه هایی که توی دام وجود داره به قول معروف هیچ جای نگرانی نداره، میمونه فقط بحث مصرف گوشت در واقع برای این گونه افراد.
بله، برای همین پرسیدم.
بله، به طب این بیماری جزء بیماری هایی هستش که ویروسش به راحتی با نگهداری گوشت به مدت 24 ساعت در داخل سردخونه و یا یخچال از بین میره. منتها نکته مهم این قسمتی هستش که ما در بدن دام بعد از کشتار دام اتفاقی به نام جمود نشی میفته که باعث افزایش کیفیت گوش میشه، کاهش پی اچ میشه.
بله.
که در واقع همین عمل باعث از بین رفتن ویروس میشه. منتها شرطی که وجود داره این هست که لاشه دام به صورت دست نخورده و کامل به مدت 24 ساعت در داخل سردخونه قرار بگیره. این نکته مهمش هست که اون فرآیند جمود نشی در بدن دام اتفاق بیفته که در واقع بدن لاشه و گوشتکاهش رو بکنه و موجب به رفتن ویروس بشه. بنابراین اگر قرار قربانی کشته بشه که اول اصلا توصیه نمی‌کنیم ما به این قسمت که مثلا بوده قربانی باشه یا به عنوان کشتار عادی و فقط چون یه زمان متأسفانه توی ایران رسم هستش
بله.
برای عروسی، برای تولد، برای خیلی
فعلا میفرمایید که الزام اینه که این کارو نکنن.
اولین توصیه‌مون هستش که اصلا به هیچ عنوان این کار انجام نشه و دامی که میخوان کشتار کنن ببرن داخل کشتارگاه، اونجا براشون کشتار بشه، 24 ساعتش طی بشه،
بعد منتقل بشه. بسیار خوب. خیلی
اگر هم برفرض میخوان در داخل خونه این کار انجام بدن، باید شرایطی فراهم بشه که بر کشتار با شرایط بهداشتی باشه، با دستکش، با رعایت تمام مسائل ضدعفونی اون خونی که تو اون محیط ریخته میشه، اگه میگم موارد واقعا ناچار هستن.
خیلی متشکرم.
در نهایت 24 ساعت هم اون گوشت در صورت کامل در داخل یخچال نگهداری بشه که اون فرآیند باید از بین رفتن ویروس بشه.
زنده باشید آقای دکتر. خیلی کوتاه بفرمایید که الان میزان مبتلایان در تهران چند نفره؟
خدمت شما کنم در خصوص بحث میزان ابتلایان باید همکاران علوم پزشکی بیشتر اطلاع و دقیقاً اطلاعات رو دارن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم.
دوستان اطلاعات رو بگیرید. من فقط یه نکته جالب هست.
خیلی زمان ما کوتاه آقای دکتر.
ما در یکی از شهرستان هامون تقریبا یه آمار مبتلایان قابل توجهی داشتیم که افزایش قابل توجهی داشتن. همشون در واقع اعضای یک خانواده بودن، یک فامیل بودن که یک قربانی کشته بودن و در واقع همشون از اون گوش به نظر مصرف اون گوش در ارتباط بودن و تقریبا از 8 9 نفر مبتلا شدن.
یعنی
دقیقاً ما تو یک شهرستانی که سابقه نداشت این حج درگیری داشته باشیم 8 9 نفر مبتلا، همشون که بررسی شد دیدیم همشون در واقع از یک دامی که قربانی
شدن. خیلی متشکرم آقای دکتر. مهمان دیگر ما پشت خط هستن، اگر اجازه بفرمایید از محضر شما خداحافظی کنیم.
خواهش می‌کنم.
شما خدا نگهدار.
خداحافظ.
و اما برسیم در پایان برنامه به گفتگو با آقای دکتر پورقلیچ، پزشک محترم عمومی. ساعت 10:26 و 56 ثانیه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
تشکر خانم شوقی، منم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون سلام عرض میکنم.
خیلی متشکر. آقای دکتر زمانمون کمه، من میخوام تون تون سوالا رو بپرسم. بفرمایید که وقتی که علائمی در خودمون دیدیم برای همین بیماری کووید 19 باید به کدوم دکتر اول مراجعه بکنیم؟ گاهی سردرگمی داریم که باید چه کار بکنیم؟
خب طبیعیه که باید به نزدیکترین پزشکی که باهاش میتونیم ارتباط برقرار کنیم تماس بگیریم. خب بهترین اینا پزشکان خانوادگی یا پزشکان عمومی هستن.
بله.
که نزدیک محل کار یا مطب ما به فعالیت مشغولن، با اونها تماس میگیریم، یا به مراکز بهداشتی درمانی که معمولا پزشک مقیم دارن با اونها تماس میگیریم، علائم خودمون رو مطرح میکنیم و از راهنمایی اونها استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ما تنها میریم پیاده روی، تنها پشت فرمون داریم رانندگی میکنیم، اینجاها یا جاهای مثل این لازم هست که ماسک بزنیم؟
در رابطه با رانندگی نه خیر، اگر تنها در ماشین نشستیم احتیاجی به استفاده از ماسک نیست. در پیاده روی اگر فاصله 10 متر با نفر جلویی یا عقبی باشه میتونیم باز ماسک استفاده نکنیم، ولی از اونجا که پیاده روی جزء فعالیت‌های ورزشی خفیف محسوب میشه، اگر فاصله کمتر از 10 متر میتونیم از ماسک سلایی معمولی استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. همین ماسک‌های سلایی معمولی رو ما باید هر روز عوض کنیم، دو روز یه بار عوض کنیم، ساعتی یک بار عوض کنیم، یعنی اصلا کلن کی باید عوضش کنیم؟
ماسک سلایی معمولی افیکیسیشون یعنی مدت اثرشون 1 تا 3 ساعته.
بله.
بسته به کیفیتشون، بنابراین دیگه حداقل هر 3 ساعت و در اکثر دیگه هر 1 ساعت باید عوض.
یعنی آقای دکتر واقعا بعد از 3-4 ساعت دیگه اثر نداره؟
مسلما یک دفعه صفر نمیشه، ولی اثر بخشیشون کم خواهد شد و قابل اطمینان نیست که ما اگر کسی دور و برمون مثلا به فاصله 1.5 متر یه سرفه کرد یا بلند صحبت میکنه باید شک کنیم که ممکنه که مقداری از ویروس اگر فرد مبتلا شده باشه به فرد منتقل بشه.
بعد اگر همین ماسک رو ما الکل بزنیم آیا میشه باز بیشتر استفادهش کرد؟
نه خیر، به هیچ وجه
نمیشه.
نه
بعد ماسکای لایه داره پارچه‌ای رو، اگر مثلا 3 لایه پارچه باشه میتونه کفایت کنه نسبت به این وضعیت؟
مسلما یک لایه بیشتر بهتر، 3 لایه بهتر از یک
میشه
لایه.
بله.
ولی خب اینها بسته به اون بافت پارچه و اثر بخشی اون منافذی که وجودشون وجود داره درصد جلوگیری از ورود ویروس یا میکروب ها تغییر خواهد کرد. اینها ماسکای اصطلاحی در مقابل ویروس ها محافظت کمی دارن.
بسیار
در مواردی که قابل ارزیابی نیست ما نمیدونیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، زنده باشید. با این توصیفی که فرمودین فکر کنم باید یه گوشه از پتو رو ببریم بزنیم که دست این ویروس خلاص بشیم. میخوام با شما خداحافظی کنم. خیلی متشکرم، خدا نگهدار آقای دکتر. شنوندگان عزیز با شما هم خداحافظی میکنم. صبح بخیر، خداحافظ.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من محبوبه یوسفی با خبرهای این ساعت در خدمت شما هستم. محدودیت‌های یک هفته‌ای به علت شیوع مجدد کرونا در کلان شهر تهران اعمال شد. شهرداری تهران به دنبال اوجگیری مجدد کرونا و قرار گرفتن تهران در وضع هشدار، محدودیت‌های یک هفته‌ای را در این کلان شهر اجرایی کرد. ستاد مقابله با کرونا شهرداری تهران اعلام کرد همه دانشگاه‌ها، مدارس شبانه‌روزی، حوزه‌های علمیه، آموزش